با درود و مهر خدمت عزیزان گرامی، امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه. جلسه سوم از دوره اول رو شروع می‌کنیم و در ادامه مباحث قبلی که در رابطه با ارتعاش و حرکت بود، در این جلسه ما می‌خوایم در مورد پیدایش جهان هستی یک اشاره‌ای کنیم و البته این مبحث مربوط به دوره‌های بالاتر هستش، دوره سطح سوم، ولی در اینجا یک مقدار تعاریف خیلی ابتدایی‌تر رو صحبت می‌کنیم که چگونه این جهان هستی به وجود اومد و در نهایت می‌خوایم به مراقبه نور برسیم. نظریه‌های مختلفی در جهان هستش و طبق نظریه‌های گوناگون اومدن تعریف کردن که امکان داره یا تصور کردن که ممکنه که جهان به شکل‌های مختلفی از نظر علمی به وجود اومده باشه. یکیش نظریه بیگ بنگ هستش که یا همون مهبانگ که فعلا قوی ترین نظریه است و روی اون دارن کار میکنن که یک ذره در میلیون ها سال پیش یا میلیارد ها سال پیش این ذره خلاصه در اثر اتفاقی به ناگاه یک انفجاری درش رخ داده و این جهان هستی به وجود اومده و تعاریف خاص خودش داره. خب دارن با تلسکوپ های جدیدی که به فضا فرستن روی موضوع کار میکنن، ولی هنوز به اثبات نرسیده. از نظر موضوعات دینی هم خب کم و بیش ما آشنا هستیم در مورد خدایی که در جایی به نام بهشت زندگی میکنه و اونجا آدمی رو آفرید و این آدم هم حالا به شکل‌هایی در اونجا رشد کرد و یه سری حالا اتفاقاتی افتاده و بعد از اونجا رانده شد روی زمین و این جهان به این شکل درست شدش. حالا در 7 روز این جهان آفرید و همون ماجراهایی که توی قصه ها و داستان ها گفتن. اما موضوعی که ما میخواییم اینجا دنبال کنیم موضوع قوانین نوره که توسط استادان نور یا سفیران نور از 10,000 سال پیش اینها آروم آروم و کم کم جمع‌آوری شده و در نهایت امروز به دست ما رسیده که داریم این کلاس ها و دوره ها رو آموزشش رو انجام میدیم. پس قوانین نور اینگونه تعریف میکنن که در یک جایی که از هیچ بود، یعنی این جهان هستی که از هیچ تشکیل شده بود، و البته اینو در جمع باشه، این هیچی که اینها میگن با این هیچی که ما در لغت روزمره ازش استفاده میکنیم و معنی اونو درک میکنیم بسیار متفاوته. این هیچ یعنی خیلی اطلاعات و آگاهی که وقتی ما به انتهای این دوره ها میرسیم و میرسیم به عدم، میبینیم که در عدم هم هیچه، در این حال که تعالی مطلق در اونجاست و بسیار آگاهی بالاییه. خب در یک جهانی در قبل از این جهان ما که اون هم به تعالی و تکامل رسیده، یک عدمی شکل گرفته و در اون عدم انقدر آگاهی زیاد شده که دیگه گنجایشی نداشته اون جهان، یعنی از نظر اون طراحی که در جهان قبلی انجام شده بود دیگه گنجایشی نداشت، دیگه چیزی اونجا وجود نداشت که بخواد بیشتر از اون رشد بکنه. این بود که این تعالی در اون جهان یک ایجاد فشار، اعمال فشاری کرد در جایی که عدمش بود، یعنی جایی که فول آگاهی بودش، و شکاف یا روزنهی که البته این همه استعاره است، خودتون در جریان هستید، به این شکل دقیقا نبوده، شکاف و روزنه ایجاد شد به این جهان ما و ذره ای از اون آگاهی به اینجا وارد شد و نفوذ کرد. ببینید وقتی صحبت از ذره ای از آگاهی میکنیم به این شکلی که ما هم وقتی که در این دنیا زندگی میکنیم و زندگیمون تموم میشه وارد جهان بعدی میشیم که برزخ هست یا مکانی که امکان این وجود داره که ما دوباره یک زندگی رو سپری کنیم در برزخ که بتونیم اطلاعات بیشتری به دست بدیم. برزخ طراحیش در واقع اینه. در اونجا هم ما وقتی که وارد میشیم، این اطلاعات و آگاهی که الان ما داریم توی این دنیا در این جهان فیزیکی به همین شکل اونجا نخواهیم داشت و خیلی متفاوت میشه. مثلا این دوره ها و کلاس هایی که دارین سپری میکنید، هر چقدر هم ارتباط بگیرید و آگاهی به دست بیارید، اینها به همین شکل عیناً وارد زندگی بعدی نمیشه که ما بتونیم از اون استفاده کنیم. ما هر استفاده‌ای که داریم میکنیم برای این زندگیمونه، برای جهانی که الان توش داریم زندگی میکنیم، برای اینجاست. پس وقتی که حالا مبحث مرگ هستش، در دوره مربوط به مرگ من اونجا خیلی بازش میکنم این رو، در لحظه مرگ میان فقط قطری از تمام این آگاهی هایی که ما به دست آوردیم رو به ما میدن که ما بهش میگیم ذات، و این ذات رو از زندگی به زندگی دیگه منتقل میکنن. در واقع ذات ما با خود ما هیچ وقت نمیمیره، همینطور انتقال پیدا میکنه، چون ما جاودانه هستیم، ما هم هیچ وقت نمیمیریم، فقط تیپ زندگیامون عوض میشه. اما این ذات به عنوان حامل و حافظ تمام تجارب زندگی های قبلیمون که هر کدومش قطره قطره انتقال پیدا کرد به حالا که رفتارها و شخصیت های اولیه ما رو تو این جهان شکل میده و جهان های بعدی، البته این در نتیجه تمام آموزه هایی بوده که در زندگی های قبلی به دست آوردیم. این خدایی هم که در جهان خودش به تعالی رسیده بود و تونسته بود نفوذ کنه توسط اون روزنه‌ای که ایجاد کرد و وارد این جهان ما شد، اون هم در واقع ذاتی از خودش آورد این و ذات الهی خودش آورد، نیامد تمام آگاهی که اونجا به دست آورده بود و بیاره این طرف، چون دیگه به کارش نمی اومد. یعنی اومده بود توسط تمام اون آگاهی یک پروژه رو به اتمام رسونده بود و تبدیلش کرده بود به یک ارتعاش خیلی کوچیک به نام ذات یا همون ذات الهی، و با اون وارد این جهان شد. خب این ارتعاش کوچیک که در اثر یک اندیشه بسیار بزرگی که در جهان قبلی داشته شکل گرفته بود، این ارتعاش دارای یک فرکانس و یک ارتعاش نوری بوده، چون ما میدونیم که تمام ذرات در جهان هستی از حرکت و ارتعاش درست شدن. اینو در جلسه قبلی صحبت کردیم. نور هم میدونیم که ارتعاش داره، پس یک ارتعاش و این نور اومد یک حرکتی ایجاد کرد و ذره رو به وجود آورد، دقیقا مثل همون تار که گفتم با حرکتش اولین ذره بنیادی رو ایجاد کرد و به وجود آورد، و بعد از اون ارتعاشی که در اون ذره بنیادی ایجاد شد، ذره بعدی به وجود اومد تا اینکه یک ساختار اتم، مولکول و اینها ایجاد شد و درست شدش. اینجا هم به همین شکله، وقتی که در ابتدای خلقت این ارتعاش بسیار ضعیف وارد این جهان شد، با دیدن این هیچ عظیم که میدونست در واقع داره یک خلقت جدید رو در اینجا میخواد ایجاد بکنه، به شوق اومد، به وجد اومد و احساس کنجکاوی، احساس شور و هیجان که میشه، اینها همگی زیر مجموعه عشق، و یک عشق بسیار ابتدایی در همون لحظه اول ایجاد شد، و این عشق انقدر این ارتعاش رو به تکاپو در آورد و هیجانش زیاد شد که باعث شد ذرات بسیار زیادی تحت تاثیر اون قرار بگیرن و حرکت کنن، و مثلا بگیم اون بیگ بنگ اتفاق افتاد، یک هو در کسری از ثانیه یک انفجار عظیم که اینجا ما میگیم در واقع انفجاری از نور و آگاهی شکل گرفتش و این جهان هستی به این شکل شروع آفرینشش شکل گرفتش. پس ما میایم اینجا میگیم کل جهان هستی از حرکت آفرین شده، چون این حرکت ارتعاش بود که تمام ذرات رو به حرکت در آورد، کائنات و کهکشان ها شکل گرفت و این جهان امروزی ما که هنوزم داره رشد میکنه و بزرگ میشه رو به وجود آورد. همه چیز در جهان هستی دارای حرکته، هر چیزی که تصورشو بکنید، حرکت باعث جان میشه، باعث زندگی میشه. ما اگر در طول زندگیمون فقط بریم سر کار، بیایم خونه، حالا غذایی بخوریم، ازدواج بکنیم، خونه بخریم، ماشین بخریم، بچه دار بشیم و بعدش بمیریم، خب این همش حرکت بود، درسته؟ خب این حرکت مرده است، ما این رو اصلا حرکت محسوب نمی کنیم. حرکت زمانی زنده است و میتونه به کار بیاد که توش رشد باشه. یعنی اگر فردی در کنار این زندگی زمینیش که روزانه داره سپری میکنه هیچ حرکت معرفتی و رشد معرفتی بر خودش ایجاد نکنه، در واقع یک انسان مرده است. وقتی از این جهان میره به جهان بعدی، اون حافظه ذاتش هیچی توش نداره، فقط کار، کار و کار، هیچ رشدی توش نبوده. بنابراین وقتی میاییم ما وارد موضوع کائنات و جهان هستی میشیم، میبینیم که جهان هستی مثل ما اینگونه عمل نمیکنه، بلکه بسیار هوشمندانه تر عمل میکنه. دائم در حال گسترش دادن خودشه. یعنی ما هر ثانیه که اینجا الان داریم صحبت میکنیم به مقدار بسیار زیادی در کل کائنات این جهان هستی داره گسترش پیدا میکنه. در کهکشان ها ستاره های زیادی وجود داره و هر یک از این ستاره ها وقتی که به مرگ خودشون نزدیک میشن و ستاره های نوترونین رو به وجود میارن و یک انفجاری شکل میگیره، در اثر اون انفجار به ناگاه تعداد زیادی سیارات و چیز دیگر رو به وجود میاره که همون میشه یک کهکشان جوان و کوچک. یعنی در دل یک کهکشان، کهکشان دیگر و همینطور گسترش پیدا میکنه. اینه که کهکشان ها به ظاهر سنگ و سیاره و خاک و ستاره هن و چیز دیگه نیست، اما در واقع یک موجود زنده هن و دارن تولید مثل میکنن و دائم دارن گسترده تر میشن. ما وقتی که صحبت از حرکت میکنیم، رشد کردن میکنیم، این فقط خاص ما انسان ها یا دیگر موجودات نیست، بلکه خود آفریدگار و خالق هم مستثنا نیست و داره از این قاعده پیروی میکنه. یعنی با حرکتی که انجام میده داره خودش رو رشد میده. ممکنه بعضیا بگن که خداوند متعال گفتنا، یعنی در تعالی دیگه رشدی برای اون نمیمونه، اون در تعالیه. اما در تعالی نسبت به آگاهی ماست، ما چون آگاهیمون خیلی پایین تره، اون در سطح تعالی بالاتری هستش. وگرنه اگر اون قادر بود که همه چیز رو آنن بفهمه بدون کوچکترین خطایی، که ما اینگونه الان تصور میکنیم اما اینگونه نیست، چون اومد بسیاری موجودات دیگه من جمله ما انسان ها و خیلی موجودات دیگه رو آفرید. خب برای چی این کار رو کرد؟ برای اینکه خودش رو رشد بده، برای اینکه بتونه به آگاهی بیشتری دست پیدا بکنه. اون در واقع اومد از ما استفاده کنه برای آگاه تر شدن. حالا از ما که میگن، خب طبیعتا فقط ما انسان ها که نیستیم، که ما اگر فقط به همین کهکشان راهی شیری خودمون اشاره بکنیم که یه کهکشان تازه جوان هم هست، خیلی هم بزرگ نیست، بیش از 400 میلیارد سیاره دیگه تقریبا مشابه زمین فقط توی همین کهکشان راه شیریه. حالا میگم مشابه زمین، این نیستش که حالا بخوام انسان‌های اونجا زندگی کنن، دار و درخت داشته باشه، دریا و اقیانوس داشته باشه، حالا لزوماً این نیست، شاید هم داشته باشه. منظور این که از نظر فاصلش با خورشیدش، فاصله و اکسیژنی که اونجا احتمالش وجود داره، یا موجودات تکثیری اونجا دارن زندگی میکنن، کلاً یک محیطی تقریبا شبیه زمین رو به این تعداد فقط ما توی منظومه شمسی داریم، معذرت میخوام، توی کهکشان راه شیری داریم. تا تصور کنید بی نهایت کهکشان های دیگه در جهان هستی است، چه تعداد میشه حیات اونجا پیدا کرد. در صورت هستند، حتما هستند موجودات دیگه‌ای به شکل های دیگه یا شاید هم شبیه ما، نمیدونیم، دارن زندگی میکنن. اما همه اینها برای چی آفریده شده؟ به این عظمت و این گستردگی. شما اگر بیاین دقت کنید به یک شرکتی که تازه احداث شده، دارای مثلا 5 کارمندم هستش و در ماه چندین قرارداد میگیره و کارش رو انجام میده، این وقتی که تعداد قرارداداش زیاد میشه و میخواد گسترش پیدا بکنه، طبیعتا میاد شرکت هم بزرگتر میشه، تعداد کارمندان هم بیشتر میکنن. هر چقدر تعداد قراردادها بیشتر و پروژه ها گسترده تر، تعداد کارمندها و خود شرکت هم بزرگتر و بزرگتر میشه. این دقیقا مشابه همین اتفاقی که داره برای جهان هستی میفته، داره رشد میکنه، بزرگ میشه، از اون طرف هم هی مخلوقات دارن اضافه میشن بهش. پس این پروژه داره رشد میکنه و نیاز داره به این مخلوقات خداوند تا بتونه خودش رو رشد بده و اون پروژه‌ای که در نظر داره رو در نهایت به اتمام برسونه. خب این پروژه در یک جایی به نام عدم بعدی به اتمام میرسه و یک عدم قبلی داشتیم که از اون عدم این خداوند رشد کرد، وارد اینجا شد، در این هیچ شروع کرد گسترش دادن خودش رو و در نهایت به یک عدم دیگه و یک هیچ دیگه میرسه و همینطور این چرخه ادامه داره. بنابراین البته من تمامی واژه‌ها و این صحبت‌هایی که می‌کنم، این تعاریفی که می‌کنم، اینا رو در یک جای دیگه خیلی گسترده‌تر باش برخورد می‌کنی و صحبت می‌کنی و ما مجبوریم اینجا فعلا خیلی خلاصه و کوتاه در مورد بعضی از موضوعات صحبت کنیم که بعداً بتونیم اونجا کامل‌ترش بکنیم. فقط در همین حد به این شکل بدونی که تا به الان این گونه بوده. خب پس ما انسان‌ها به عنوان کسانی که قرار روی زمین به یک میزانی از آگاهی برسیم، میخواییم بریم که رشد بکنیم و با رشد خودمون جهان هستی رو هم رشد بدیم، در نهایت خدا رو هم به همین شکل رشد میدیم. ما در واقع ما همان به هم وصلیم، اون از ما تجربونو استفاده میکنه و رشد میکنه، ما از اون. تمام ذرات و مخلوقات و اجزای جهان هستی به هم وصلن و دارن از آگاهی همدیگه استفاده میکنن. خب حالا ما برای اینکه بتونیم از این آگاهی استفاده کنیم، لازم هستش که وصل بشیم به این منبع، این منبع آگاهی که از اونجا این اطلاعات و آگاهی هایی که تا به امروز این خالق اینها رو به دست آورده استفاده کنیم. من گفتم تا به امروز. ما میدونیم که معنی نداره که ما بگیم مثلا خالق تا الان آگاه، فردا آگاه تر میشه، اصلش همینه. اما ما به یک جایی میرسیم، مبحث بیزمانی یا لازمانی، و اونجا میبینیم که این اتفاقات قبلا افتاده، یعنی فرداها رخ داده، آگاهی ها به دست اومده و ماجرا تموم شده و خداوند به تعالی رسیده، یعنی رسیده ته ماجرای پروژش، و ما الان به عنوان موجوداتی که داریم در یک جهان دو قطبی زندگی میکنیم و در بعد زمان گیر کردیم، میخوایم وصل بشیم به اون منبع آگاهی که اون جلوتر از ما رفته. پس زمانی که ما به منبع آگاهی وصل میشیم، در واقع به جایی وصل میشیم که لازمانی و لامکانیه، یعنی میتونیم اطلاعات و آگاهی هایی به دست بیاریم که قبلا خالق رفته جلوتر به دست آورده. ما همونجور که گفتم در یک جهان دو قطبی داریم زندگی میکنیم. در این جهان دو قطبی سفید و سیاه وجود داره و تا زمانی که رنگ سیاه نباشه، ما هیچ درکی از رنگ سفید نمیتونیم داشته باشیم. خوب و بد وجود داره، زشت و زیبا وجود داره. وقتی که ما به یک فردی نگاه میکنیم و میتونیم تشخیص بدیم که این چهرهش زیباست یا زشته، این به خاطر اینکه هر دو قطب شما اینجا داریم. اگر از روز اول ما هیچ تصوری از زیبایی نداشتیم، هر چهره‌ای که می‌دیدیم می‌گفتیم خب اونم خوبه، مگه چه مشکلی داره؟ حالا زشت‌ترین چهره و ترسناک‌ترین هم ببینیم بازم برامون نرمال و معمولیه، چون تصوری از زیبایی نداریم. پس وجود این دو قطب خیلی مهمه و ما نمیتونیم بگیم که ما زشت رو نمیخوایم، فقط زیبایی رو میخوایم. یعنی ما مطلق نمیتونیم بکنیم. اینجا دو قطب نور و تاریکی هم شکل میگیرن. نور طبیعتاً همین سیستمی است که ما باش کار میکنیم، تماماً از عشق هستش، از قوانین نور بود الهی تشکیل شده و از اون طرف مقابلش میشه تاریکی. تاریکی هم تماماً از ارتعاشات منفی درست شده و از یأس، ناامیدی، غم، غصه، هر چیزی که ارتعاش منفی داشته باشه مربوط میشه به تاریکی. همونطور که گفتم ما نمیتونیم بگیم ما زشت رو نمیخوایم، فقط زیبایی رو میخوایم، چون نمیفهمیم چیزی موقع. در مورد همینم، یعنی رفتن به سمت نور، هم به همین شکله. یعنی تاریکی باید باشه. ما نمیتونیم بگیم نه ما تاریکی رو نمیخوایمش. تاریکی باید از بین بره. تاریکی نباید از بین بره. اصلا نمیشه از بین بردش. امکانش وجود نداره. نه اینکه بگیم قوی تره. امکانش وجود نداره، چون در یک جهان دو قطبی هستیم. در یک جهان دو قطبی یک عامل باعث رشد عامل دیگری میشه. یعنی همین تاریکی باعث رشد ما میشه. درسته که همه چیزش منفیه، اسمش تاریکی، تمام ارتعاشاتش منفی، این چه عاملی برای رشده؟ شما تصور کنید که میخواین با ماشین جایی برید و یک استارتی میزنید، ماشین روشن میشه و بعد میذارید تو دنده گاز میدید میرین. آیا همچنان بازم استارت میزنید موقع حرکت؟ نمیزنید. فقط یه بار این کار رو انجام میدید و حرکت میکنید بعدش. تاریکی دقیقا همون کار استارت رو انجام میده. یعنی با یک بیماری، ایجاد مشکل، فقری که برای ما به ناگاه به وجود میاد، یا اصلا از اولش در یک زندگی فقیرانه به دنیا آمدیم، کلن مشکلات و دردها، اینها استارت حرکت ماست. شما اگر عموما نگاه کنید به افرادی که در ثروت به دنیا آمدن و در ثروت هم از دنیا میرن، هیچ حرکتی که ما مد نظرمونه و گفتیم درشون اتفاق نمیافته. به ندرت همچین اتفاقی میافته کسی مثل بودا باشه. بودا بودا بود، به غیر از اون و به جز اون دیگه کسی نیامد مثل بودا، که با اینکه فرزند یک پادشاه بود اما تفکر و بینشش جوری بودش که دست کشید از همه اون ثروت و کاخ پادشاهی و مقام و گذاشت رفت، از زن و فرزند و همه چی دست کشید و رفت، که اون ماجرای بودا شکل گرفتش. اما اگر ما بیایم به صورت عمومی بخوایم نگاه بکنیم، خب همه که مثل بودا که نمیشن، که کسی هم بعد از اون مثل اون نشد، فقط همون یه نفر بود. و ما میبینیم که به عنوان یک انسان زمینی که میخوایم یک زندگی نرمال و طبیعی داشته باشیم، در کنار این حالا کار روزانه‌مون، درآمدمون، میخوایم به موضوعات معرفتیمون برسیم که در عرفان و معرفت بهش میگن رند، یعنی کسی که به هر دو طرف حواسش جمعه، نه از این ورقش میکنه که فقط بره دنبال پول و موضوعات مادی، نه اون ورقش میکنه که بشه کارتون خواب و یه جای بشینه و بگه من دارم همش عبادت میکنم و مدیتیشن میکنم. خب اینم اصلا درست نیستش. ما تعادل رو باید توی این موضوع رعایت بکنیم. ما بهش میگیم تعادل، در عرفان بهش میگن رندی. اما توی جامعه وقتی صحبت از رند میشه میگن اون طرف کلاهبر داره. معانی خیلی متفاوت میشه وقتی وارد موضوعات معرفتی میشیم با معانی که در بخش حالا زمینی مردم استفاده میکنن. اینا دو دنیای کاملا برعکس هم دیگه هستن. پس بنابراین اینجا و وقتی میبینیم تاریکی توسط بیماری درد برای ما ایجاد میکنه، ما مدتی از این درد به خودمون میپیچیم و زمین و زمان و مقصر این موضوعات دردها و مشکلاتمون میدونیم، در واقع داره هی استارت میزنه ولی ما این موتورمون خیلی سرده، روشن نمیشه یا باتریمون خالیه. انقدر این استارت رو توسط تاریکی میزنن تا اینکه یک جایی به ناگاه ما یه تکونی میخوریم و سر از یه همچین جاهایی تو این کلاسای آموزه ها در میاریم. میریم ببینیم که چی میگن که اگر بیان اینجا حالتون خوب میشه، چی میگن بیماریتون خوب میشه. این همه جا من رفتم نشد، چون عموما کسانی که میان کلاس های متعدد، مکاتب مختلف، اینا همه رو رفتن سر زدن و در نهایت درسته که هر کجا یک موضوعی رو یاد گرفتن و متوجه شدن، اما وقتی که باز هم اینجا در این کلاس ها شرکت میکنین، یعنی کامل نفهمیدن ماجرا چیه، هنوز یه جای کار گیره. و وقتی ادامه میدین یعنی که جذابه براتون و حالا آنچه که من دنبالش بودم در تمام این سالها رو دارم احساس میکنم، اینجا پیدا میکنم. واقعا هم همینطور هست، یعنی اگر ادامه بدید میبینید که آنچه که نیاز دارید رو اینجا میتونید به دست بیارید. اینجا قرار تغییر در شما ایجاد بشه. تغییر یعنی تحولی در زندگی. ممکنه بعضیا برای رفع مشکل خاصی، که عموما هم همینه، عموما شما که اینجا الان تشریف میارید عموما به خاطر رفع یک مشکلی اینجا میایید، و حتی اونهایی که میگن نه ما هیچ مشکلی نداریم، همه چیزم درسته، فقط اومدیم آگاهی کسب کنیم. اما بعد از یک مدتی وقتی بیرون روزی هاشون شروع میشه، معلوم میشه که چه مشکلات درونی داشتن. خب پس وقتی که کسی برای مشکلش میاد اینجا که مشکلش برطرف بشه، حالا ممکنه سوال باشه، هر چیزی، بعد از مدتی تغییراتی که درش ایجاد میشه متوجه میشه حالا داره همه چیزو جور دیگه میبینه، و وقتی به خودش میاد میبینه اه مشکلش که حل نشد، سر جاشه، اما پس چرا دیگه من ناراحت نیستم، چرا هرس نمیخورم، چرا خودخوری نمیکنم، چرا عصبانی نیستم، چرا دپرس نمیشم، قبلا اینجوری بودم، یا دردهای موضعی برام پیش میومد از بس که اینا رو میریختم تو خودم و هرس میخوردم، بیماری هایی گرفته بودم، بیماری ها دیگه دردم هم کمتر شده. پس میبینی مشکلات همچنان هست، یا یه بخشیش فقط حل شده بقیهش هست، اما حالمون خوبه. این یعنی تغییر. ما خیلی از همراهانی که اینجا داریم از چند سال پیش اینجا هستن، کاملا متفاوتن الان با اون زمانی که میخواستن وارد این دوره ها بشن. کاملا یه شخصیت دیگه ای هستن، یک انسان دیگه ای هستن، چون تازه فهمیدن اولا کی هستن و برای چی الان روی زمین حضور دارن، اینا رو کشف کردن، و نسبت به آگاهی که الان تو این مدت به دست آوردن و مراقبه‌ای که انجام دادن، دیگه اون آدم سابق نیستن. اون نگاهی که به مشکلات داشتن، نگاهی که به دیگران داشتن، دیگه به اون شکل نیست. رشد کردن، روحشون بزرگ شده و قرارم هست همچین اتفاقی بیفته برای همه، همچنین شما. و این روند ادامه داره، هیچ استوپی ما نداریم، ایست نداریم. ما نمیتونی بگین که کی دوره های من تمام میشه، چون این همه من میپرسن، میگن چقدر طول میکشه این دوره ها رو ما تموم بکنیم؟ میگم تا آخر عمرتون. ما تا آخر عمر داره این حرکت میبره ما رو جلو، یعنی این بخش تاریکی هر کجا ما احساس کنیم، این نکته خیلی مهمی، لطفا توجه کنید، هر کجا شما احساس کنید که دیگه الان من همه چیزو فهمیدم و دیگه چیزی نیست که من بخوام اینجا متوجه شم و آماده ام برای رفتن به جهان بعدی، آماده مرگ هستم، چون خیلی من میشنوم از این حرفا میزنن، به محض اینکه چنین چیزی بگید میبینید که یک مشکل بدی در زندگیتون ایجاد شد، یه گرفتاری، یه مریضی، خلاصه یه چیزی اتفاق میفته، بعد به هم میریزین. چرا به هم ریختین؟ اگه نگفتین الان کامل شدید اینجا، پس نباید به هم ریختین. نه آخه این مشکلش خیلی ناجوره، دقیقا تاریکی الان داره به وظیفش عمل میکنه و میگه کاملی؟ پس بذار بده یه دونه نشون بدم یه چشمه رو که بفهمی چقدر کامل شدی. و یک استارت دیگه به ما میزنه اونجا. اینه که ما میبینیم افرادی میان در یک سطح خیلی خوبی حرکت میکنن، اما به ناگاه پیام هایی میدن که چرا پس من حالم دوباره اینجوری شد، من حالم خیلی خوب بود، خیلی آگاهی زیادی به دست آورده بودم، خیلی از مشکلات رو حل کرده بودم، دیگه داشتم در عرش، من دائم هر روز پرواز میکردم، شهود داشتم و اینا، چرا پس الان یه حالم اینجوری شد دیروز تا حالا؟ چرا واقعا؟ چون من مطمئنم همچین ذهنیت اومده تو ذهنتون که الان دیگه من چقدر کامل شدم، چقدر الان من رشد کردم. این خوبه ها که ما بدونیم داریم رشد میکنیم، در این شکی نیست، اما هیچ وقت نگید که کامل شدم و تونستم آگاهی لازم رو به دست بیارم و فهمیدم من دیگه باید اینجا چیکار بکنم. ما حالا کار داریم، دقیقا تا آخرین روز زندگیمون که روی زمین هستیم، 200 سال عمر کنیم، 500 سال عمر بکنیم، تا این اون 500 سالش ما کار داریم و جا داریم برای فراگیری. اون که پروردگار و خداست و آفریدگار اینجاست، اون ببینید چقدر مسیر رو طی کرده تا به آگاهی کامل برسه، دیگه ما دیگه جای خود داریم. پس ما همینطور بدون این که بخوایم هیچ گونه منیتی از خودمون نشون بدیم، بدون که یه روزی بگیم ما دیگه الان کامل فهمیدیم و آماده رفتن هستیم، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم آماده رفتن هستیم. زمانش که برسه متوجه میشیم، میفهمیم که الان وقت رفتنمونه. آره اون فرق میکنه، چون از اون طرف مشخص میکنن، اما خودمون نمیتونیم بگیم که من الان دیگه فهمیدم دیگه برم، چون همیشه ما این حرکت هست، باید بریم جلو. خب در این قسمت ما متوجه شدیم که نقش تاریکی چقدر مهمه. اینکه یک جای ما میگیم حمله تاریکی اتفاق افتاد یعنی چی؟ یعنی در درون من یک تحول بسیار بدی داره شکل میگیره، تحول بد، حالمو داره بد میکنه، یعنی تاریکی بهم حمله کرده. اون حمله نیست، داره یک استارت قوی رو در شما ایجاد میکنه که یک جهشی در شما ایجاد بشه و توسط این مراقبه هایی که میخواییم انجام بدیم این جهش رو انجام بدیم. پس ما اینجا میرسیم که در یک جهان دو قطبی هستیم. در این جهان دو قطبی همه چیز در حرکت هستش، هیچ چیزی نمیسته و این حرکت باعث رشد میشه. و در این جهان دو قطبی ما زمان داریم که درش فعلا محصوریم، بعد ازش رها میشیم، مکان داریم، این مکان باعث محدودیت ما میشه تو این زندگی که فعلا بهش نیاز داریم. اگر مکانی نباشه دیگه خونه و زندگی اصلا هیچ مفهومی نداره، پس اینو باید باشه. بعد در این روند یک تاریکی وجود داره در این جهان که این تاریکی هم قرار ما رو رشد بده و ما نباید اینقدر باش تضاد داشته باشیم، اینقدر نباید باش مشکل داشته باشیم و نخواهیم بره یا اون نابود بشه. تاریکی زمانی شما رو ترک میکنه که به آگاهی برسید. یعنی شما وقتی که تلاش کردی آگاهی اون موضوع رو به دست آوردی، تاریکی هم میره. با دعا خوندن و داد و بیداد کردن و گریه زاری کردن در درگاه خدا و اینا هیچ اتفاقی نمیافته. اینو از من بشنوید عزیزان، هیچ اتفاقی نمیفته. صبح تا شب نماز صبح و شب بخونید، همش روزه بگیرید برای خدا، اپسیلونی در مشکلات یا گشایش ها اتفاقی نمیفته. باید به آگاهی برسید. به آگاهی اون موضوع که رسیدید، بعد میبینید رفع کنار تاریکی مشکل حل میشه. پس ما برای رفع مشکلاتمون باید به آگاهی برسیم. آگاهی کلید همه چیزه. با به دست آوردن آگاهی ها شما نباید به خودتون قره بشین و بگین که الان من یک استاد بزرگ معرفتی و معنوی هستم و از این صحبت هایی که زیاد ما میشنویم این برامر. خود این آگاهی چیه؟ آگاهی جنسش با چیزی که روی زمین ما داریم لمس میکنیم خیلی متفاوته. جنس زمینیش میشه اطلاعات، همین چیزهایی که داریم یاد میگیریم، دانش. خب این دانش زمینی، این همش میشه آگاهی زمینی. اما اون آگاهی که مد نظر ماست، که در نهایت تاریکی هم دست از سرتون برمیداره برای اون بخش، چون هر بخشی یه دونه تاریکی خاص خودشو داره، اون آگاهی آگاهی هستش که باید از این منبع آگاهی بود الهی ما استخراجش کنیم. نیست روی زمین، نمیتونید. مثلا زمانی که شما با همین مراقبه نوری که الان میخوایم انجام بدین خوب ارتباط برقرار کنید، در همین جلسه قبل گفتم وقتی که سپر محافظتی داشتین دریافت میکردین و پرتوی زرد رو قرار دادین براتون و گفتین این به شما دانش و خرد میده، گفتم شما یه میبینید توی خیابون یک نوشته رو به ناگه براتون یک اطلاعات زیادی از اون نوشته براتون میاد، این همون از آگاهی است، یعنی از همین ارتباط نوره، اونه که داره این اطلاعات و آگاهی رو برای شما از اون یه نوشته کوچیک میاره که قبلا اصلا هیچ کجا مطالعی هم در موردش نداشتید، که بعد میرین در جای کتاب‌های مطالعه میکنین دقیقاً همون چیزی بودش که شما خودتون فهمیدین. پس بنابراین الان که ما این ارتباط نور رو انجام میدیم، مکمل اون سپر محافظتی است و شما توسط این ارتباط نور و سپر محافظتی دیگه کارتون شروع میشه از امروز و شما میتونید ارتباط های نور رو انجام بدین و از این ارتباط نوری که ما میخواییم برای شما امروز استارتشو بزنیم که میشه ارتباط پایه، این ارتباطیه که توسطش هزاران هزار مراقبه میاد بیرون ازش و میتونید کارهای مختلف انجام بدید به شرط همون تغییر فرکانسی که درش ایجاد میکنیم و انتخاب میکنیم ما. خب تو جلسات قبلی من مثال زدم، یک رادیو رو گفتم که میتونیم موجش رو عوض بکنیم، اینم همینه. این مراقبه نوری که میخوایم انجام بدیم، این همون دستگاه رادیو یا گیرنده ماست و توسط این وصل میشیم به منبع آگاهی و بُعد الهی. خب برای اینکه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، باید اول با یک موضوع خیلی مهمی آشنا بشیم که در تمام مراقبه های ما ثابت، اولش ما اولش این کار رو باید انجام بدیم و اون موضوع شکرگزاری وجودیه. در سیستم مذهبی و دیگر مکاتب دیدین که میان نذر و نیاز میکنن، میگن اگر فلان کار ما راه افتاد ما نذر میکنیم مثلا یه گوسفند بکشیم، یه گاو بکشیم، یعنی یه کار دقیقا شیطانیه. این کار خون ریختن، خون حیوان بیگناه ریختن چون من نذر دارم، چون میخوام مثلا بچه‌م خوب بشه میذارم گاوه رو میکشم. این دقیقا کاری که بخش شیطانی و تاریکی انجام میده، میگه اگر میخوای من به تو یک سرویسی بدم، تو قسمت جادوها که بعدن وارد میشیم میبینیم که اونجا میگه اگر میخوای قابلیت خاصی به تو بدم باید خون بریزی، و اولش با خون حیوان شروع میشه برای دریافت امکانات و توانایی های کمتر، بعد یواش یواش که میره بالا میگه حالا باید خون انسان بریزی، هرچی قدرت بالاتر خون انسانهای بیشتر. بنابراین این کسایی که میان نذر و نیاز میکنن، در واقع اول میان یه شرط با خدا میذارن، میگن من به شرطی این نذرم رو ادا میکنم، حالا 100 تا صلوات مثلا فکر کنیم، خون ریختن حیوانم نمیگه، میگه من 100 تا صلوات نذر میکنم که این کارم را بیفته. بعد صلوات هم نمیفرسته تا زمانی که کارش را نیفته، نمیفرسته، یه اول کارم را بنداز، بعدن گفتم بعدن صلوات میفرستم. یکم میره جلوی که یه مقداری از کارش را میفته، خوشحال میشه، شروع میکنه صلوات فرستادن، به پنجمی میرسه میبینه دوباره کارش گیر کرد، وای میسه دوباره، نه دیگه نشد دیگه، گفتم کامل کارم درسته 100 تا را میفرستم. خب ما نداریم اینجا همچین چیزی، هیچ شرط و شروطی نداریم و پیشا پیش ما شکرگزاری میکنیم. بابت آنچه که تا به امروز به ما داده، همین تنفسی که میکنیم هر دقیقه ما باید شکرگزاری کنیم. اما این کارو میکنیم؟ اصلا یادم میره. انقدر این کارو در روز انجام میدیم ریلکس راحت بدون که اصلا بخوایم فکر کنیم در موردش، در حالی که همین تنفس کافیه که دقایقی انجام نشه و ما فوت میکنیم. پس ما میایم قبل از این که اصلا بخوایم به خواستمون برسیم یا توی اون مراقبه شرکت بکنیم، هر چیزی، اول از هر چیزی شکرگزاری از اعماق وجودمون، از ته قلبمون این کارو میکنیم، نه زبانی خدا شکرت دیرم زندگی، خدا شکرت. این از صد تا فوشم بدتره برای اون، این خیلی بده که بخوایم به این شکل شکرگزاری کنیم. خدا شکرت با این زندگی که با ما دادی، این یک ارتعاش منفی بدیه. پس ما میایم عمیقا از درون با تمام وجود و قلبمون احساسمون رو به خدا میگیم و واقعا ازش سپاسگزاریم. فعلا اصلا کار نداریم الان چه مشکلی داریم، ما چه بیماری داریم، اونو باید یه لحظه فراموش کنید و به زنده بودنتون، به این زندگی که به شما داده، به این موقعیتی که در روی زمین قرار گرفتید، بین این همه موجودات الان شما رو زمین هستید و خانوادتون یا هر چیزی که دارید جای شکرگزاری داره. پس برای آن چیزی که هست و آن چیزی که نیست فعلا و بعداً قرار به هم بده، همه رو با هم یک جا در چندین تنفس کنترل شده، متمرکز شده روی این تنفس ها، این شکرگزاری رو انتقالش میدیم به بُعد الهی، میفرستیمش اونجا توسط این تشعشعات و ارتعاشات درونی خودمون. و یقیناً بی برو برگرد همون لحظه جوابشو بهتون میده، یعنی یک همین یک موجی از عشق دریافت کردید و این موج از عشق به قدری برای شما لذت بخشه که یک حس آرامشی تمام وجود شما رو در بر میگیره. پس ما میخوایم قبل از اینکه ارتباط رو شروع کنیم، اول تنفس‌های عشق ورزی و تنفس شکرگزاری رو تمرین بکنیم. تنفس ها عمیق باید باشه، دم و بازدم هر دو، و در این دم و بازدم از درون بدون اینکه کلمه‌ای به زبان بیارید، بدون اینکه بخواید از واژه شکر و خدای ازت ممنونم و از اینا، هیچ کدوم از اون نباید استفاده کنید، از ارتعاش باید استفاده کنید، از ارتعاشات قلبتون باید استفاده کنید و همینطور که چشم ها رو میبندید و تنفس های عمیق رو انجام میدین، به این شکل شما وارد ارتباط میشید و بعد ارتباط اصلی رو شروع میکنیم. پس لطفاً چشم ها رو ببندید و با من تنفس کنید. به همین شکل ادامه بدین شما و از قلبتون ارتعاشات خالص عشق ورزی به بُعد الهی و شکرگزاری رو بفرستین برای بُعد الهی و آفریدگار. همینطور ادامه بدید. دیدین که هنگام تنفس هیچ صحبتی نمی کنیم. من مشخص نمی کنم که 3 بار، 5 بار، 10 بار یا 20 بار این تنفس انجام بدید. اینو حس شما مشخص میکنه. لحظه ای که این ارتعاش عشق رو از بُعد الهی دریافت میکنید و تمام بدن شما رو این انرژی بُعد الهی، این عشقش در بر میگیره، نشانش آرامشه. آرامش تمام وجود شما رو میگیره، در حالی که تا چند لحظه پیش به خاطر مشکلات داشتیم به خودتون میپیچیدین. هر زمان بعد از 10-15-20 بار تنفس به آرامش رسیدین، بعد تنفس ها رو نرمال دیگه، تنفس عمیق نیازی نیست، و شروع میکنیم ارتباط نور با بُعد الهی و منبع آگاهی. ارتباط نور یا این نور بُعد الهی از فرق سر وارد میشه، از چاکرای تاجی تمام سر رو دربر میگیره و به صورت چرخشی این نور در سر ما میچرخه. و در ادامه چاکرای چشم سوم عبور میکنه ازش، چاکرای گلو از اون هم عبور میکنه و وارد چاکرای قلب ما میشه، مرکز سینه، جایی که نور الهیوم یا نور الهی درون ما اونجا خفته، خاموشه، و در اونجا شروع به حرکت میکنه که اون رو فعالش کنه. این مرکز سینه دقیقاً همون جایی هستش که ما بعداً به واسطه اون به موضوعات مختلف نور میدیم. خب تمرکز داشته باشید روی قفسه سینه و از درون نگاه کنید که چطور این نور داره در قفسه سینه شما میچرخه، روی چاکرای قلبتون اون رو فعال میکنه. هر از چندگاه این تنفس های عمیق خیلی خوب به شما کمک میکنه که بتونید احساس کنید این حرکت انرژی نور رو. خب حالا ادامه میده نور حرکتش رو به سمت پایین، به سمت چاکرای خورشیدی، اون رو هم فعال میکنه و در ادامه چاکرای جنسی و بعد در نهایت میرسه به چاکرای ریشه ما. و از چاکرای ریشه خارج میشه به سمت زمین. مهم نیست که شما در کدام طبقه ساختمان هستید، به سمت زمین حرکت میکنه، وارد زمین میشه و به روح زمین یا مادر گایا وصل میشه. درود و عشق میفرستیم برای مادر گایا، روح زمین، و و مجدد این نور برمیگرده به سمت چاکرای ریشه ما و مجدد وارد بدنمون میشه. حالا این نور تغییر رنگ داده. ابتدا وقتی وارد میشد رنگ سفید یا کمی به زردی میزد، اما حالا یا طیفی از بنفش یا آبی هستش و مجدد چاکرای جنسی رو ازش عبور میکنه، چاکرای خورشیدی هم همینطور و دوباره برمیگرده به چاکرای قلب ما و اونجا متمرکز میشه و باقی میمونه. و حالا متمرکز میشیم بر قفسه سینه و از درون نگاه میکنیم به این نور که در درون ما در حال چرخش است و این گونه ارتباط نور با ما شکل میگیره. شما عزیزان رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم و همینطور در این مراقبه باقی بمونید تا اتمامش.